گوی خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج مار ٹول ملی قہرمانا
سلام و شبتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در نشست دروازه اسلام آباد گفت که آموزش دختران موضوعی است که به مبارزات و سرمایه گذاری زیاد نیاز دارد. این نشست دو روزه از سوی اتحادیه جهانی مسلمانان زیر عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش ها و فرصت ها برگزار شده است. در این نشست 150 نماینده از 47 کشور و سازمان های مختلف شرکت کردند که هدف آن مشخص ساختن راه های عملی برای از بین بردن مشکلات در راه آموزش دختران است. پیش از این خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان گفته بود از نمایندگان حکومت طالبان به این نشست دعوت کردند، اما هیچ پاسخی از آنان دریافت نکردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در نشست نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد درباره آموزش دختران صدای خود را در حمایت از آموزش دختران و زنان افغان بلند خواهد کرد. افغانستان تنها کشور است که در آن میلیون ها دختر و زن از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها منع شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از آغاز زمستان سال جاری تا به حال دست کم 24 نفر در نتیجه گاز گرفتگی جان باختند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی که امروز نشر کرده گفته که این ارقام نسبت به سال گذشته افزایش زیادی را نشان می‌دهد. با گفته شرافت زمان در بین جان باختگان 15 مرد و 9 زن شاملند. هفته گذشته در یک هتل در خوست 5 عضو یک خانواده در نتیجه گاز گرفتگی جان دادند. 3 هفته قبل هم در نتیجه انفجار بالون گاز در خوست 4 عضو یک خانواده کشته شدند که 3 نفر آنها کودکان بودند. پیکر مونیسه همدم قاریزاده مؤسس و صاحب امتیاز ماهنامه همدم در میمنه به خاک سپرده شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با بیان این موضوع گفته که مونیسه همدم قاریزاده که عضو اتحادیه خبرنگاران فاریاب نیز بود روز جمعه در نتیجه بیماری که داشت در یکی از شفاخانه پاکستان درگذشت. این مرکز روز شنبه 22 جدی در اعلامیه گفته که این خبرنگار محلی حدود 2 هفته پیش برای درمان به پاکستان منتقل شده بود، اما جزئیات بیشتری درباره بیماری او نداده است. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، مونیسه همدم قاریزاده ماهنامه همدم را که بیشتر متمرکز بر مسائل زنان بود در سال 1396 بنیان گذاشت. این نشریه بعد از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت غیر فعال بود، اما با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان کاری آن در 3 عقرب 1403 دوباره از سر گرفته شد و شماره 15 آن چاپ شد. و رئیس جمهور اوکراین میگوید تحقیقات از نزد 2 سرباز کوریای شمالی که توسط نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه بازداشت شده‌اند جریان دارد. ولودیمیر زلنسکی در بیانیه‌ای که امروز در تلگرام منتشر کرده گفته که این 2 سرباز زخمی به کیف منتقل شدند و نیروهای امنیتی اوکراین در حال بازجویی از آنها هستند. زلنسکی پس از انتشار این خبر عکس‌های سربازان اسیر شده را در تلگرام منتشر کرد، اما هیچ مدرک مبنی بر این که آنان از کجای شمالی هستند ارائه نکرد. این نخستین بار است که تصاویر منسوب به سربازان کره شمالی اسیر شده در جنگ اوکراین منتشر می شود. در خزان امسال مسکو اعلام کرد که 11,000 سرباز کره شمالی را به منطقه کورسک اعزام کرده است. کورسک قلمرو روسیه است، اما نیروهای اوکراینی بیش از 500 کیلومتر مربع خاک آن را تصرف کردند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. برگزاری کنفرانس بین المللی نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی. برخی دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که باید فشارها بر طالبان بیشتر شود. نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش 20% شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان. برخی خانواده‌هایی که کودکانشان دچار سوی تغذیه هستند میگویند که علت بیشتر این بیماری مشکلات اقتصادی آنان است. و ادامه ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های عمومی برخی زنان را در افغانستان به تنگ آورده است. در مسائل جهان هم مذاکرات یا آتش‌بس در غزه را دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. کنفرانس بین المللی نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد پایتخت پاکستان در مورد آموزش دختران آغاز شده است. این نشست دو روزه از سوی اتحادیه مسلمانان جهان زیر عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش ها و فرصت ها برگزار شده است. برخی دختران افغان محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان امیدوارند این نشست بتواند فشارهای بیشتری بر طالبان وارد کند و زمینه سازی بازگشت دختران به آموزش شود. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
کنفرانس بین المللی دو روزه در خصوص بررسی چالش ها در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شده است. این نشست که به روزهای 11 و 12 جنوری از سوی اتحادیه مسلمانان جهان مسلم ورلد لیگ تحت عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش ها و فرصت ها برگزار شده و بحث و بررسی چالش ها در این خصوص می پردازد. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی یا OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقام های عالی رتبه حکومت پاکستان شرکت کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در این نشست به روز شنبه محروم شدن دختران از آموزش را معادل محروم کردن آنها از حق آینده روشن دانست. برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از آقای شریف گزارش دادند که گفته پاکستان در تضمین دسترسی برابر دختران به آموزش با چالش‌های بزرگ مواجه است. سازمان غیر دولتی یا اتحادیه مسلمانان جهان که مقر آن در شهر مکه عربستان سعودی است، روز جمعه در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده، گفته که این نشست با همکاری حکومت پاکستان برگزار شده و هدف آن نشان دادن این موضوع به جهان است که اسلام دین علم، تمدن و ارزش‌های والاست و قوی از تمام قوانینی که آموزش دختران را ممکن می‌سازد حمایت می‌کند. این بیانیه تاکید می‌کند که هر گونه قانون یا اقدام از سوی افراد یا گروه‌هایی که مانع آموزش دختران شود با تعالیم اسلامی در تضاد است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل نیز در این نشست حضور یافته است. ملاله روز جمعه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد، نوشته که در روز دوم این کنفرانس در مورد حق آموزش دختران و اینکه چرا رهبران باید طالبان را به دلیل جنایات در برابر زنان و دختران افغان پاسخگو بدانند، صحبت خواهد کرد. خالد مقبول صدیقی وزیر آموزش پاکستان یک روز پیش از آغاز این کنفرانس به خبرگزاری فرانس پرس گفته که به حکومت طالبان در افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت داده شده است، اما اسلام آباد تا کنون پاسخی دریافت نکرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره عدم شرکت مقامات طالبان در این نشست پاسخ ندادند. این نشست در حال برگزار می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان تمامی دروازه‌های آموزش بالاتر از صنف ششم مکاتب تا پوهنتون‌ها را برای دختران بسته است. با آنکه تاکنون مشخصاً در این کنفرانس به محدودیت آموزش دختران در افغانستان اشاره نشده، شماری از دانش آموزان افغان و فعالان حقوق زنان امیدوارند که این نشست بتواند بر موضع طالبان در قبال ممنوعیت آموزش تأثیر بگذارد. هریوا یکی از دانش آموز صنف هشتم در ولایت خوست که از آموزش محروم شده است به رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد که اسلامی هیوادونو
نشسته که در اسلام آباد از سوی جوامع اسلامی و کشورهای اسلامی برگزار شده است، نباید فقط درباره آموزش دختران صحبت کند، بلکه باید بر طالبان در افغانستان فشار وارد کند که به دختران اجازه تحصیل بدهند.
لطیفه سالارزوی، فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت که کشورهای اسلامی بر رهبران مذهبی و مقامات جوامع مسلمان باید از دیدگاه شریعت اسلام طالبان را قانع کنند تا محدودیت های اعمال شده بر دختران و زنان را بردارند.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې
در افغانستان نسبت به سایر جوامع و کشورها سخنان عالمان دینی و رهبران مذهبی بیشتر شنیده و پذیرفته می شود و تاثیرگذار است. بنابراین درخواست ما از آنان این است که چی در داخل و چی در خارج از کشور از راه های مختلف از منبر گرفته تا کنفرانس ها صدای حمایت از حقوق دختران و زنان را بلند کنند.
گلرخ ارمل، دیگر فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
اگر عالمان دینی، مردم افغانستان، مردان افغان و سایر جوانب با هم متحد شوند، من فکر نمی کنم این محدودیت ها بر ما ادامه پیدا کند. درخواست ما از این نشست و رهبران مذهبی این است که برای ما صدا بلند کنند.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت در افغانستان تامین است. اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در سال 2021، دختران تنها اجازه دارند تا صنف ششم به مکتب بروند و زنان نیز از کار در سازمانهای غیر دولتی بین المللی و برخی ادارات دولتی و همچنین مشارکت فعال در بسیاری از بخشهای جامعه محروم شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه جهانی غذا تخمین زده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه حاد در سال جاری میلادی در افغانستان به 3.5 میلیون کودک افزایش خواهد یافت. WFP در گزارش روز گذشته خود گفته که این رقم نشان دهنده افزایش 20% نسبت به سال قبل است. بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه جهانی غذا یا WFP از افزایش شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه هات و شمار زنان باردار و شیرده دچار به سوی تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان هشدار داده است. WFP در گزارش تازه که روز جمعه 10 جنوری منتشر کرده گفته که در سال 2025 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه هات روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که این رقم نسبت به سال 2024 20% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان آمده که در سال 2025 شمار زنان باردار و شیرده دچار سوی تغذیه حاد به 1.2 میلیون نفر خواهد رسید که 6% بیشتر از سال گذشته است. گزارش اضافه می کند که رشد قد حدود 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوی تغذیه مزمن دچار اختلال شده است. WFP میزان بلند بیماری ها، پوشش محدود واکسیناسیون، شرایط نامناسب صحی و آب و عدم دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب به ویژه در شرایط تخت زمستان را از دلایل عمده افزایش سوی تغذیه در افغانستان عنوان کرده است. همزمان برخی خانواده هایی که کودکانشان دچار سوی تغذیه و مادران باردار مبتلا به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی به غذای مناسب دسترسی ندارند. نعمت الله باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که فرزند 2 سالش به این بیماری مبتلا شده است.
چند دیر دکتر گفتن که سوی تغذیه دیگه ساده شده نمیتونه، نخواهد ولی ما مردم اطرافی مردم هستم دیگر نامی
یک زن باردار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حتی برای تهیه یک وعده غذا در روز با مشکل مواجه است و به همین دلیل به سوی تغذیه دچار شده است.
دکتر گفت که فرزندمان بسیار ضعیف است و در معرض خطر قرار دارد. باید خودم را تقویت کنم، مغذای خوب بخورم. بسیار ضعیف شدیم، طوری که حتی نمیتونم به درستی را برم. حال من خیلی بد است، اما همین ها به وضعیت اقتصادی مربوط میشه. اگر انسان غذای خوب بخوره به این حال دچار نمیشه.
دکتران متخصص کودکان میگویند سوی تغذیه به دو نوع، حاد و مزمن تقسیم میشود. در سوی تغذیه حاد، عضلات بدن کودکان تحلیل رفته از بین میرود و بدن کودکان لاغر میشود. سوی تغذیه مزمن نیست و رشد قد کودک تأثیر میگذارد. محمود زیار رحیمزه یکی از دکتران متخصص امراض اطفال میگوید که کودکان دچار سوی تغذیه به دلیل سیستم ایمنی ضعیف به سرعت به بیماری های عفونی مبتلا میشوند و در بلند مدت نیز با مشکلات روانی و دیگر مشکلات سلامتی روبرو خواهند شد. او در مورد راه های پیشگیری از این بیماری به رادیو آزادی گفت:
باید مادر شیر خود تا 3 سالگی به طفل بده. باید بعد از 6 ماهگی غذاهای اضافی برای طفل داده شود. تنوع غذایی و دادن غذاها از هر گروه غذایی مانند پروتئین، قندها، شحمیات و ویتامین‌ها و مینرال‌ها.
برنامه جهانی غذا یا WFP در حال در مورد افزایش سوی تغذیه در میان کودکان و زنان در سال 2025 گزارش می‌دهد که طبق اطلاعات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در سال 2024 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شرده با سوی تغذیه حاد مواجه بود. بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد در بخش صحت، سوی تغذیه بیشترین تاثیر را بر کودکان در سراسر جهان دارد و حتی میتواند علت مرگ آنها باشد.
در گزارش همکارم درباره مشکلات سوی تغذیه در افغانستان شنیدید. حالا همه پردازیم به مطالب مهم جهان. قطر که یکی از میانجی‌های بحران شرق میانه است، میگوید که به نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره مذاکرات آتش‌بس در غزه معلومات داده است. در کنار قطر، آمریکا و مصر هم سعی دارند که در غزه آتش‌بس برقرار شود. بیشتر از همکارم میشنویم.
میانجیگران قطری در مذاکرات آتش بس غزه میگویند که دیروز در مورد مذاکرات جاری در این رابطه با استیو ویتکوف، نماینده خاص رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ برای شرق میانه معلومات دادند. این مذاکرات به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. وزارت امور خارجه قطر میگوید که صدراعظم این کشور شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی با ویتکوف در مورد تحولات موجود در منطقه، به طور خاص در مورد نوار غزه و تلاش ها برای ایجاد آتش بس در اینجا مشوره کرده است. در اوایل ماه جاری میلادی، میانجیگران کوشش های نو را برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه آغاز کردند تا این جنگ خاتمه پیدا کند و زمینه برای رهایی گروگان های باقی مانده در این سرزمین فلسطینی فراهم شود. گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خوانده می شود، روز 7 اکتبر سال 2023 حمله ناگهانی را بر خاک اسرائیل آغاز کرد که 1200 نفر در آن کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. گفته می شود که این گروه هنوز هم 100 تن از گروگان ها را در اسارت نگه داشته است. بعضی از این گروگان ها شاید کشته شده باشند. با اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک گفتند که فشارهای جهانی بر حماس و اسرائیل افزوده تا در مذاکرات غیر مستقیم خود در مورد یک موافقه به تفاهم برسند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا که مهلت کاریش در چند روز دیگر خاتمه پیدا می کند، روز پنجشنبه گفته بود که در مذاکرات در مورد آتش بس در غزه پیشرفت واقعی دیده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده که اگر گروه حماس پیش از حلف وفاداری و در 20 جنوری گروگان‌ها را رها نکند، با عواقب جدی روبرو خواهد شد. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیار تحلیلگران به این باورند که صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو طرفدار یک موافقت می باشد که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل شود، نه اینکه در روزهای اخیر حاکمیت جو بایدن بر آن تمرکز شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از خانواده هایی که مدعیان عزیزانشان از سوی نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند از جامعه جهانی خواستار تامین عدالت و پرداخت غرامت هستند. این در حالی است که به تازگی روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده که تعدادی از نیروهای بریتانیایی اعتراف کردند که در جریان ماموریتشان در افغانستان افغانهای غیر مسلح را کشتند. باید که بیشتر از همکارم بشنویم.
شماره از افغانهایی که مدعیان اعضای خانواده هایشان در جریان عملیات نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند میگویند با فقر و مشکلات متعدد مواجهند. آنان از جامعه جهانی خواستار تامین عدالت و پرداخت غرامت هستند. سال محمد که کاکایش در سال 2015 در حمله هوایی نیروهای ماموریت قاطی به شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندوز کشته شد، در این باره به رادیو آزادی گفت:
زمای اوتره د کندوز ولایت د بسره د ډاکټرانو پرختون کې
کاکای من په دلیل حمله به شفاخانه ډاکټرانو بدون سرحد در ولایت کندوز شهید شد. او به عنوان نرس در آنجا کار میکرد. علاوه بر او افراد بیگناه بسیاری نیز در این حمله هوایی شهید و زخمی شدند. این حادثه خانواده ما را در ماتم فرو برد. هرچند کمک های به ما شد، اما حمایتی که لازم بود انجام نشد. غم این حادثه هنوز تازه است. هنوز فرزندانش کوچک هستند و باید از آنها حمایت شود و عدالت تامین گردد.
عبدالباری باشنده ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند که پسر 6 سالش در ماه ثور سال 1398 در حمله هوایی نیروهای خارجی کشته شد، در این مورد گفت:
من برای نماز صبح می رفتم. کودکانم روی تخت خوابیده بودند. تیاره ها در نزدیکی خانه ما به یک جای بم انداختند و خسارش به محل ما رسید. مردم می گفتند که با آنها راکت شلیک شده بود و به همین دلیل بمباران کردند. اما باور کنید تیاره ها تمام شب در حال گشت‌زنی بودند. ما حتی چراغ ها را خاموش نکرده بودیم.
این در حالی است که بر اساس گزارش نیویورک تایمز که به تازگی نشر شده، در جریان تحقیقات درباره جنایات نیروهای بریتانیایی در افغانستان، برخی از سربازان آن کشور اعتراف کردند که در جریان جنگ افغانهای غیر مسلح را کشتند. در این گزارش آمده که این سربازان هفته گذشته در جلسه غیر علنی در محکمه چنین اعترافات کردند. در این گزارش آمده که این عساکر گفتند که قبل از فیر مرمی به سوی برخ افراد بالشت را روی دهانشان میگذاشتند. هرچند در این گزارش گفته شده که این عساکر بریتانیایی افراد را به گونه انفرادی به قتل رسانیدند، اما ادعایی هم وجود دارد که در شمار از عملیات های نیروهای بین المللی در جریان 20 سال ماموریتشان شمار از افراد ملکی جانهایشان را از دست دادند. در برخی موارد قبلا کشتار برخی غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی نیروهای خارجی در افغانستان غیر قصدی خوانده شدند. گفتنیز حدود 6 ماه پیش رسانه استرالیایی EBC نیز گزارش داد که نیروهای استرالیایی در سال 2005 تا 2016 در کشتار 39 غیر نظامی افغان دست داشتند. سیروس پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام صوتی به خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است گفت افغان‌ها خواهان جبران خسارت از سوی نیروهای خارجی به دلیل جنایات انجام شده هستند. او افزود جنایات این نیروها علیه افغانها یک اقدام فردی نبوده، بلکه یک عمل برنامه ریزی شده بوده است. سبحان مصباح کارشناس حقوقی میگوید که کشتار افراد بیگناه در جنگها طبق تمامی قوانین بین المللی جرم بزرگ محسوب میشود و عاملان آن باید پاسخگو باشند. او برادی آزادی گفت:
دلته خو اصل پدی کده چی کچیرتا
اصل این است که اگر این نیروها در کشورهای خود محاکمه شوند و باید هم محاکمه شوند، بخش زیادی از مشکل حل می شود. علاوه بر محاکمه باید به خانواده های آسیب دیده غرامت پرداخت شود. این وظیفه آنها است که خانواده های زیان دیده را شناسایی کنند. اما اگر چنین نشود، خانواده ها می توانند با کمک وکلای مدافع از طریق مراجع دیگر عدالت خواهی کنند.
هرچند آمار دقیق از تعداد غیر نظامیان که در جریان نزدیک به 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند وجود ندارد، اما سبحان مصباح میگوید کشورهایی که نیروهای نظامیشان غیر نظامیان افغان را کشتند و حاضر به پاسخگویی نیستند، محکمه بین المللی جزایی میتواند برای تامین عدالت در این مسئله مداخله کند.
رادیو آزادی. برخی از زنان افغان می گویند که وضع ممنوعیت استفاده از حمام‌های عمومی زنانه به ویژه در فصل زمستان زندگی را برای مادران و کودکان خردسالشان دشوار کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به کمبود امکانات خانگی برای حمام کردن تأکید دارند که این محدودیت ها مشکلات زیادی را برای حفظ نظافت و سلامت خانواده ایجاد کرده و شرایط زندگی را برای آنها پیچیده تر می کند. خالده تحسین در این گزارش با برخی از این زنان صحبت کرده.
شماری از زنان افغان دلازرده از روزگار حکایت می کنند که چگونه محرومیت از حمام های عمومی زنانه تحمل سرمای زمستان را برای آنها دشوارتر ساخته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از خانه های می گویند که گرمای کافی برای امام کردن و پاکیزگی ندارند. از کودکانی که انگام امام گرفتن در هوای سرد زمستان سرما خوردند و بسترهایشان به جای آرامش بوی بیماری گرفته است. فاطمه بانوی کهنسال از شهر کابل می گوید که با بسته شدن امام های زنانه به ویژه در این فصل سرما خیلی با مشکل روبرو است.
وقت خوب بود، امام های زنانه بود، آدم می رفت، اول کالای خدا می ششت. پاکس ترک بود از او سجان خدا میشوش میگرفت میامد خانه. اینال خواه مامو را بسته کده. یک پلاستیک ملاستیک در چری زیر که یا یک بوت کنه را دود کده و بوی داده و نقاو گرم که را دگلجی کده ببرده امام. گپ مردم که را در سرد پرتی از پاید برا یخ میزنه نه خدا لیف میتونی نه شقیده میتونی و نه دک زده میایی سون خانه دیگه. اشتو که دود کده و چی کده در پوش چری در خانه میشه او بطک کده. بالاخره که افغانستان بر ما مردم دیگه شده گورستان.
شهر هرات از گذشته های دور با داشتن امام های عصری و خوب شهره بود. مردمان این شهر همه از پول دار و بی پول از امکانات این امام ها بهره می بردند. دو بانوی از شهر هرات که از ذکر نامشان خودداری کردند می گویند حکومت طالبان زمینه رعایت نظافت و بهداشت را هم با بسته کردن امام ها برای زنان تنگ ساخته است.
زمستون شده، هوا خنک شده، بچه خوردی داریم، هوا آزاد می شوریم، همه سینه بغل شده، همه یکی اگه تیار میشه ده تا دگه می موره و می سینه بغل. دکتر این پولی نیه که پیش دکتر ببوری، یا ممار بسته کردن بالی ما، مگر با هوا آزاد خور بشوریم، بچه خو، نواسا خو، دگه این زندگی ما زندگی چی بکاره، یک دفعگی بیان بالی ما، همه بمبار کنن بکشن خوبی تر از این زندگی که ما داریم.
قبلا که بود اماما وا بود مردم میره و همون خور به عظیمی کنی میشود زمستونه نمیفهمی بچه های نمیریز نمیشود حالا که نی امامیه نی چی مگر به آوازات خور بشورن بچه های نمیریز خود نمیریز همه سینه بقید ناجور به شفاخونه پرته کاش که پولی باشه که به شفاخونه ببوری به دکتر ببوری اما بلو که بدبخت بیچاره.
زرین از ولایت بامیان هم شکایت مشابه دارد. می گوید امام های زنانه و آماده در فصل زمستان برای زنان غنیمت بزرگ بود. با پرداخت 40 تا 50 افغانی می توانستند از امکانات آن برخوردار شوند.
طالبا امام ها را بند کردن. واقعا به مشکلات خانم ها روبرو هستن در فضای سرد زمستان در خانه. امام ها گرم نیستن، بخاری ندارن. اگران وقت ما مریض می باشیم ضرورت داریم که به امام بیرون بریم چون گرم می باشه و آماده هستن. خودم همچنان به این مشکلات روبرو هستیم.
شازی باشنده کابل به رادیو آزادی گفت این وضعیت باعث افزایش بیماری های سرماخوردگی و مشکلات تنفسی در میان کودکان او شده است. او خواهان بازگشایی دوباره امام ها است.
امامای کابل بند شده، طالبان نمیباند، مردم به بسیار مشکلات روبروست، وضع اقتصاد مردم خراب نمیتانه که امام یک بخاری یا از گاز استفاده کنن، گرم کنن، امام کنن. طفلا مریض میشن، سینه و بغل میشن، دیگه بسیار مشکلات زیاد است. خواهش میکنیم که می اماما فال شو از مستان از مردم امام بره در امام خود بوشویه که مریضی و بخار می چیزا زیادتر میشه از مستان که امام نکنی.
طالبان مدت پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در فصل پاییز 1401 خورشیدی و سلسله محدودیت های وضع شده بر زنان امام های عمومی زنانه را نیز بستند. طالبان میگویند که امام های عمومی زنانه از لحاظ شرعی جایز نیستند. حکومت طالبان همچنان محدودیت‌های شدید دیگر را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوانتون‌ها، منع زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی، اجباری شدن حجاب، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، ممنوعیت ورود به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها بخش از این محدودیت‌ها هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.